بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. مهمانان خدا، خوش آمدید به مهمانی خداوند متعال و امیدواریم که در این ضیافت الهی آنچه که خداوند متعال در این خان گسترده نعمات مادی و معنوی به بهترین اولیایش تفضل میکنه به ما هم عنایت کنه و بتونیم با ظرفیت هایی که ایجاد میکنیم برای خودمون بیشتر و بیشتر و بیشتر استفاده بکنیم. امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه و در هنگام سحر، در هنگام افطار همه رو دعا کنیم. همه، هر کی یادمون میاد، اگر یادمون نیومد، بریم خدای جمعی مسلمین، جمعی مسلمات و در رأس همه دعاهامون سلامتی آقامون که آقا منتظر هستن و چشم انتظار، دعا کنیم که آقا قلبشون همچنان مطمئنتر و سالمتر باقی بماند و آماده کنیم خودمون رو برای ظهور امام زمان انشاءالله. امشب هم در خدمت استاد محترممون و کارشناس عزیز برنامه اون هستیم، حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای محمدی شاهدی. حضرت سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله.
قبول بشه انشاءالله،
قبول بشه انشاءالله. شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی سلامتی و طول عمر و توفیق و افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برخورداری از فیوضات و برکات این ماه عزیز. خداوند متعال رو شاکریم که توفیق داد خدمت شما باشیم و خدا رو شاکریم که توفیق داد که ماه رمضان رو درک کنیم. یه سری الطاف الهی ما رو محاصره کرده که غافلیم از اونها. یه فرض از این دعای امروز این بود که زمینی که میگیم که اللهم اجعل فیه سیامی سیام الصائمین و قیامی قیام القائمین داره که و نبهنی عن نومت الغافلین، در این روز ما رو از خواب غافلان بیدار کن. حقیقت اینه که ما نسبت به خیلی از الطاف خدا غافلیم. خود ماه مبارک رمضان از الطاف بزرگ خداست، اینکه تو این ماه انسان نفس بکشه، تسبیح بنویسن، ذکر بنویسن به نام اولش، به خواب عبادت بنویسن، اعمالش قبول باشه، دعاش مستجاب باشه، یه آیه قرآن بخونه معادل یه ختم قرآن بهش ثواب بدن. یعنی شما یک قرآن ختم کنید در این ماه، ثواب 6236 ختم قرآن رو بردید. و همینطور این خودش لطف بزرگیست. ما این را متوجه نیستیم. مثلا فرضون مسجد لطف خداست. خب ما خبر نداریم که رفتن تو مسجد، بودن تو مسجد. ما اگر مثلا فرضون هوا نباشه ناراحت میشیم. هوا رو لطف خدا میدونیم که استنشاق میکنیم، تنفس میکنیم. آب اگر نباشه مثلا خب تشنه میشیم اینها. و نباشن بیدیم تحییم میکنیم، بیدیم حق ماست که آب بنوشیم، حق ماست که نفس بکشیم، اما نمیدیم حق ماست که تو مسجد باشیم. چون هر کسی تو مسجد یک جا داره حق بشه، وقت اون جایی که تو مسجد داره چقدر میارزه؟ اگر میلیارد ها بهش بدن معادل همون جایی که تو مسجد داره میشه. نه حالا آب و نمیدونم هوا اینها کجا بود، ولی این اصلا توجه نداریم که من اگر در 40 تا خونم با مسجد فاصله داشته باشم، همسایه مسجدم و چون همسایه مسجدم تو مسجد حق دارم، از قرآن حق دارم و قرآن به گردن من حق داره. حق من از قرآن این که با قرآن با خدا سخن بگم، هم کلام خدا بشن، پیغمبر فرمودن رسم نقدش ازشون شده که الا من اشتاقا یسمع کلام الله فلیقرأ القرآن، هر کس تو سر کلام خدا رو بشنوه، مشتاق کلام خدا رو بشنوه چیکار کنه؟
قرآن
بخونه. خب ما از قرآن حق داریم، این قرآن لطف خداست، این در واقع یک امتنان و یک نعمت و یک تفضلی است از ناحیه خدا، منتها ما غفلت داریم ازش. وقت روز قیامت قرآن شکایت میکنه، مسجد شکایت میکنه، علما شکایت میکنن که اینها حقشون بود ولی از این حق بهره نبردن، بهره برداری نکردن. حقش بود که از قرآن بهره ببره، نبرد. حقش بود که از مسجد بهره ببره، نبرد. حقش بود که از ماه مبارک رمضان بهره ببره. خلاصه اینکه قدر این شبها و روزها رو بدونیم. خدا میدونه که اگر میشد نگاهی به ملکوت عالم داشته باشیم، در ماه مبارک رمضان میدیدیم که درهای رحمت خدا بازه و باران رحمت خداوند سیلاسا بر عالم میباره. منتظر که حالا گاهی غفلت هم باید تا کنیم بیم که و نبهنی فیه النومتل
غافل.
همین روز اول خدایا من از خواب غافلان بیدار کن. انشالله که از خواب غفلت بنده بیدار بشم، شما که انشالله نیستی تو خواب غفلت.
بزرگوارید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم از محمدی. انشالله همین گونه که فرمودید هممون باشیم انشالله. سپاسگزارم. خب دوستان عزیز، راه‌های ارتباطی زیرنویس هست و از این طریق‌ها میتونید با ما در ارتباط باشید و هم از طریق سامانه پیامکی و هم از طریق سامانه واتساپ و دوستان خارج از کشور هم میتونن کلیپ صوتی سوالشون رو بفرستن، هم تماس بگیرن از طریق واتساپ و تلفن هم که در اختیارتون هست هر طور که مایل بودید میتونید تماس بگیرید و در خدمتتون باشیم. سوالتون رو مطرح بفرمایید، ان شاء الله جای محمدی هم پاسخگو باشه. بریم سوالات جای محمدی. خب عجب، یکی گفتم عجب به خاطر این پیامی که هست. آقا ایلیا محمدی 10 ساله از شهرستان ارومیه، یعنی دوستان کوچکتر ما هم بیننده ما هستن، گفتن که سلام و عرض ادب خدمت استاد محترم. سوال من این هست که چگونه نهی از منکر کنیم؟
نهی از منکر 3 مرتبه داره. مرتبه اولش اینه که انسان از بدی بدش بیاد، وقتی منکر رو میبینه از اون منکر بدش بیاد و به اون کسی که مرتکب منکر میشه نشون بده که من بدم میاد، که این مرتبه انجام بشه. این هیچ زحمتی نداره، هیچ شرطی نداره، هیچ دردسری نداره، خیلی راحت انسان میتونه به اون طرف میخواد گناه کنه نشون بده که من بدم میاد از گناه، همین، هیچی هم نمیگه. این اولین مرتبه که این حدی نداره، انسان این را داشته باشه دیگه بر حسب فرمایش از مولانا انسان بوی از انسانیت نبرده. مرتبه دوم اینه که انسان علاوه بر اینکه از قلبم بدش میاد از گناه و نشون میده که از گناه بدش میاد، به زبان هم بگه حق نداری گناه کنی، باید نماز بخونی، باید نماز بخون، حجابت درست کن، مثلا دروغ نگو، غیبت نکن، مال مردم رو نخور، مال بیت المال رو نخور، به خانمت آزار نرسون، شوهرتو اذیت نکن، حق بچه‌هاتو ادا کن و همینطور به زبان نهی از منکر بکن. مرتبه سوم که بالاتر هست، علاوه بر این که قلبن بدش میاد به زبان هم میگه اگه تأثیر نکرد، در عمل وارد بشه. در عمل وارد شدن خودش 2 شاخه میشه. یه وقت این برخورد عملی منجر به ضرب و جهر و قصد، جرح و قصد این چیزها نمیشه، اونجا هم باز همون 4 تا شرطی که مرتبه دوم، خودش 4 تا شرط داشت، من شرطاشو دیگه نگفتم، مثلا مرتبه دوم میمونه، شرط دیگه نداره. اما اگر بناس منجر به قتل و جرح و ضرب و حبس و چیزهای از این قبیل بشه، اونجا باید علاوه بر این که 2 مرتبه باید طی شده باشه، از حاکم شهر هم اجازه بگیره، با اجازه حاکم شهر طرف رو مثلا فرض کن جلوشو بگیره، کتکش بزنه، دستشو بشکنه، سرشو بشکنه، تا یا حتی به قصدش برسونه در مسیر نهی از منکر، اونجا باید با اجازه حاکم شهر باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که 0933-52-23 سوال کردن که خواستم بدانم که دیدگاه اهل بیت نسبت به جوانان چگونه بوده و اگر امکان دارد در این معنا دیدگاه اهل بیت نسبت به جوانان که کتاب هم معرفی بفهم.
من کتابی الان یادم نمیاد که دیده باشم، البته جست گریخته کار کردن، ولی کتاب خاصی که فقط دیدگاه اهل بیت راجع به جوان ها و جوانی رو افته باشه، اما روایت زیاد داریم. شما کلمه شباب یا شاب رو بگیرید، شیب به معنی پیریه، شاب به معنی جوانیه. یا مثلا فتیه و فتیان، اینها رو تو حادثی که به ترتیب الف الف با جمع شد، مثلا شما میزان حکمه کلمه شاب رو بگیرید یا فتیه رو بگیرید، اونجا روایت فراوانی خواهید دید که اهل بیت علیهم السلام سفارش میکنن که علیکم بالفتیان، علیکم بالشباب. و امام رحمت الله علیه هم که عنایت ویژه‌ای به جوان ها داشت و مقام اعظم مرحبه هم که انقدر جوانگرایی جوانگرایی میکنه، در واقع هم متن فرمایشات اهل بیته. حقیقت اینه که نگاه اسلام به جوان یک نگاه ویژه است و جوان رو در واقع به فطرت نزدیک میبینه، گناهش رو کمتر از غیر جوان میبینه و ویژگی ها و خصائصی داره جوان، خصلت هایی داره که این باعث شده که مورد توجه باشه. رو در این زمین زیاد هست. منتها نکته که به نظرم مهمه اینه که جوانی و پیری صرفاً به سن نیست. مثلا بگیم هر کس تا سن 50 سال باشه جوانه، یا تا 40 سال جوانه، از 40 سال به بالا دیگه پیر میشه. روایت از امام صادق علیه السلام داریم در آیه کریمه‌ای که در سوره مبارکه کهف هست که انهم فتیتون آمنوا بربهم فزدناهم هدا. این اصحاب کهف جوانهایی بودن که ایمان آوردن، خدا هم بر هدایتشون افزود. امام فرمود اینها سالشون سنشون زیاد بود، آدمای مسنی بودن، آدمای حالا کهنسال پیر نبودن، اما انسانهای چون نام مشاورین امپراتور و درباریانش بودن، ولی چون فکرشون جوان بود، چون قلبشون جوان بود، چون رفتارشون رفتار جوانی بود، قرآن اسم اونها رو چی گذاشته؟ جوان گذاشته. بنابراین گاهی ممکن انسان سنش کم باشه اما پیر دل باشه، پیر عمل باشه، پیر فکر باشه. و گاهی ممکن انسان سنش بالا باشه، سنش زیاد باشه، ولی دلش چی باشه؟
جوان
باشه، فکرش جوان باشه، قلبش جوان باشه. مهم این دومیه، گرچون اولی هم غالبا اینجوری که هر کس جوان باشه فکرش هم جوان، انرژیش هم زیاده و خصی نافذیر هم هست، همتش هم خیلی زیادتر هست، خلوص بیشتری داره و وابستگیش به دنیا کمتره، خصوصیات فراوانی داره. اما لزوما هم اینجوری نیست که هر کس سنش کم باشه بگیم این جوانه، یا هر کس سنش زیاد باشه بگیم چیه؟ پیره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. درخواست کردن یکی دو تا کتاب هم درباره ماه مبارک رمضان اگر خاطرتون هست.
نمیدونم درباره چی میخواد، راه ماه رمضان احکام میخواد، اخلاق میخواد، فلسفه و اسرار میخواد. این کتاب حجت البیضا کتاب خوبی است، 8 جلد و 12 جلد هم هست. خب همه اسرار و فلسفه های عبادت ها رو گفته، از جمله روزه رو اونجا بحث کرد، از شمون احیاء العلوم غزالی بوده که حالا شرح و تهذیبش رو فیض کاشانی نوشته تحت عنوان حجت المحجت البیضا. خدمت شما عرض کنم که کتاب روایی هم این بحث مطرح کردن، مثلا کتاب های عمالی مجالس، به طور مستقل هم کتاب های نوشته، مثلا مهمانی خدا نوشته شده، مهمانی خدا یا چیزی از این قبیل. در تفاصیل هم بحث های مطرح شده، آیات سوره بقره و آیات دیگه که در قرآن هست، در ذیلش آیات و روایات و مباحثی رو آوردن. حالا من از چه جنسی کتاب میخوان، چون یه وقت احکامشو میخوان، خب تو همه کتاب های احکام هست، مثلا شما در جواهر بحث خیلی مفصلی راجع به روزه هست، یا در خود وسائل شعر رواج جمع کرده، یا در کتاب های فقهی مثل عروت الوثقا مثلا بخش روزش مفصل آورده احکامش رو، و خود همین رساله های توضیح المسائل هم که مراجع نوشتن در بخش روزش مباحث خیلی خوبی اومده. عمدتاً توی کتاب‌های اخلاقی و عرفانی، تو همون کتاب‌های عملی و مجالس این بحث مطرح شده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقای عباسی از خوزستان گفتند که سوال من این هست که آیا دوران ظاهر شدن جنها و فرشتگان تمام شده و فقط تا آخرین پیامبر بوده است؟
هیچ موقع ظاهر نبودن. اگه بگیم که به طور معمول ظاهرن که نه، به طور معمول نه جن پیداست نه فرشته، چون در شرط عادی اینها هیچ کدامشون قابل رؤیت نیستن. اگر منظور اینه که استثنایی اتفاق افتاده، نه خیر، تمام نشده، علم هست. علم هم افراد هستن که جن رو میبینن، افراد هستن که فرشته رو میبینن، منطقه متمثل شده شو میبینن، نه اینکه بخوان، چون خود فرشته که با این چشم سر قابل رؤیت نیست. جن هم در شرایط معمولیش با چشم سر قابل رؤیت نیست. من یه بار خدمت دوستان عرض کردم جسم جن شبیه هواست. اینجا هوا وجود داره ولی ما با چشمون هوا رو نمیبینیم. چه میبینیم؟ وقتی این هوا فشرده بشه، مثلا به شکل قالب یخ در بیاد و اون یخ رو ما میبینیم. جن اگر متکاسف بشه و فشرده بشه و خودش متمثل بکنه مثلا در قالب یک گربه یا در قالب یک سگ، اون وقت انسان اون رو میبینش، ولی در شرایط عادی دیده نمیشه. اما متمثل میشن، بله، فراوان. هم جن متمثل میشه، البته فرشته فراوان نیست، خیلی نادره، ولی جن چرا خیلی فراوانه.
متشکرم جای محمدی. سوال کردند که ولایت تکوینی و هدایت تشریعی آیا به هم شبیه هستند؟
هیچ نسبتی با هم ندارن. ولایت معنای تصرف و سرپرستی و اعمال، تدبیر و مدیریت کردن هست و این ولایت دو نوع هست. یه وقت ولایت در وجود، وجود رو عوض میکنه، ماه رو به دو نیم میکنه، عصا رو تبدیل به اژدها میکنه، سنگریزه رو وادار به سبحان الله گفتن میکنه. اینش میگن ولایت تکوینی، چون کون و وجود اون شیا چیکار میکنه؟ درش تصرف میکنه، مرده رو زنده میکنه. این میشه ولایت تکوینی، تصرف در کون، چون اون جان ازش جدا شده دیگه نباید زنده بشه، علالقاعده نباید زنده بشه، این تصرف میکنه و جان رو به این شخص برمیگردونه. یک ولایت هم ولایت تشریعیه، میگه من قانون وضع میکنم که مثلا از اسب‌ها مالیات بگیرید، مثلا من قانون وضع میکنم که مثلا فرض کنید از ماشین‌ها عوارض بگیرید. اینو میگن ولایت تشریعی. تشریع یعنی قانون، یعنی اعتبار. اون چیزی که در تکوین وجود نداره، خود ذات این ماشین توش مالیات وجود نداره. اون میگه من قانون میکنم که از این ماشین مالیات بگیرید. میگن تشریع و به این ولایت میگن ولایت تشریع. اما هدایت بحث دیگه است. اونجا هم هدایت تکوینی داریم، هم هدایت تشریع. یه وقت در ذات اون مخلوق هدایت هم تعبیه شده. یعنی زنبور عسل وقتی خدا خلقش میکرد یادش داد در همون آفرینشش هدایتش کرد که چطور خانه بسازه. بین هدایت میگه هدایت تکوینی، همراه وجودش، همراه ایجادش هدایت شده هم هست. این هدایت تکوینی برای همه مخلوقات هست. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسیست که همه مخلوقات رو خلق کرد، آفرینش رو بهشون اعطا کرد و هدایتشون کرد. پس همه مخلوقات تکوینن هدایت شده هستن. خورشید راهشو بلده، زمین راهشو بلده، رعد و برق، باران، یه مورچه، عرض کنم زنبور عسل مثال زدم، جاندار، بی جان، جامد، نبات، حیوان، همه راهشون رو بلدن. این روش میگن هدایت تکوینی. اما دو تا موجود ما داریم که علاوه بر هدایت تکوینی نیاز به هدایت تشریعی هم دارن و خدا هم تشریعا اونها رو هدایت کرده. یکی انسان هست، یکی جن، که اینها موجودات هستن که یک داره اختیارن و دو به تنهایی نمیتونن راهشون رو خودشون طی کنن. خدا علاوه بر اینکه تکوینا هدایتشون کرده، تشریعا هم براشون پیامبر فرستاده، کتاب آسمانی فرستاده و هدایتشون کرده. این دو تا موجود که عرض کردم، جن و انسان، علاوه بر هدایت تکوینی، هدایت تشریعی هم دارن که اومدن پیامبران و ارسال رسول و انزال و کتب و اینها هدایت تشریعی این دو موجود که جن و انس باشن است.
از هدایت تشریعی میتوان به ولایت تکوینی رسید؟
گفتم نسبت اینها با هم ندارن.
یعنی انسانی که مسلمان نیست به ولایت تکوینی هم میتواند برسد، مثل مرتضی هندی؟
نه، اون حرف دیگه است. این که انسان میتونه یک نیروهای خارق العاده ایجاد کنه، بله، که وقت در تکوین اثر کنه، بله، اون یه بحث دیگه است.
یعنی ولایت تکوینیه دیگه،
ولایت نیست.
آها.
بلکه در واقع قدرت خارق العاده است، قدرت ماورایی است، و این خودش از دو راه به دست میاد، یکی از راه الهی و از راه مشروع، که از راه غیر الهی و غیر مشروع.
یعنی میتونیم بگیم ولایت مخصوص موحدینه؟ یعنی ولایت چه در تکوین چه در تشریع،
ولایت مخصوص خداست. فالله هو الولی.
خب
به هر کسی بخواد بده، خدا باید بده.
خب هم.
حالا خداوند متعال یه وقت از طریق مشروع داده، یا افراد از سوء اختیارشون سوء استفاده، از طریق نامشروع به همون ولایت میرسن، به همون قدرت میرسن. اون قدرت، حالا ولایت نگیم بهتره، به اون قدرت ماورایی میرسن، مثل مرتضی ها، مثل بعضی از کاهن، افرادی از این قبیل، از اون طریق غیر مشروع به اون قدرت ماورایی.
پس من جسارت کنم یه دیگه اینو بپرسم، اگر کسی ولایت هدایت تشریعی را بپذیرد، میتواند به ولایت دست یابد؟ این حرف درسته؟
نه، همه من و شما هدایت رو پذیرفتیم ولی به ولایت نرسیدیم که بگیم لزوماً هر کس هدایت
رو نه، میتواند. اگر کسی هدایت تشریعی را پذیرفت، میتواند به ولایت
رسید. اگر از این راه برود و به قدرتی برسد و خدا صلاح ببیند و مصلحت باشد بهش قدرتی بده، وقت اون قدرتش قدرت تکوینیه. حالا باز ولایت من نمیگم، چون ولایت از بالاست نه از پایین. شما از پایین میخواد ولایت بدید، ولایت از بالاست، از خدا میاد به پیغمبر میرسه، از پیغمبر میاد به امام میرسه، از امام میاد همطور میاد پایین. این بود که من گفتم قدرتش چه دارید. بله، انسان اگر به شریعت عمل کنه، ممکن است احتمال این که به اون قدرت برسه هست. خالص میخواد به ولایت، ولی ولایت رو که از کلام از بالا باید باشه. اما اینکه هر کس به شریعت عمل کنه به ولایت میرسه، نخیر. اینجوری باشه، باید همه مسلمان ها چی باشن؟
ولی باشه.
باید ولایت داشته باشن، اونا ولایت تکوینی، معجزه داشته باشن.
در حد خودشون. به هر اندازه که رشد کنن چی؟
الان شما دارید؟
نه، به هر اندازه که به اون درجه‌ای که لازم هست.
ما الان خیلی از درجه رسیدیم، نماز می‌خونیم، روزه می‌گیریم، شریعت رو کاملا عمل می‌کنیم. اما به اون قدرت رسیدیم؟
اگر خدا بخواهد که می‌رسیم.
بله، خدا بخواهد که همین.
بسیار خوب. خیلی ممنونم جای محمدی، لطف کردید. آقای علیلو سوال کردن که آیا جهان‌های موازی واقعا راست هست؟ من در این دنیا زندگی می‌کنم، یک جهان دیگر هم زندگی می‌کنیم، یا هزاران دنیا زندگی می‌کنیم؟ یک فیلم اینترنتی دیدم، دروازه‌های جهان‌های موازی را پیدا کرده بودند و بعضی دانشمندان میگن که این مسئله درست هست و در قرآن هم الحمدلله رب العالمین اشاره شده.
بله، اون فیلم ها غالبا تخیلیه، علمی تخیلیه. خیال بافی های خودش رو چکار میکنه؟ میاره
تبدیل
فیلم میکنه. اما عالمین، خب عالم انسان ها، عالم حیوانات، عالم فرشتگان، عالم جن، عالم دنیا، عالم آخرت، عالم برزخ، عالم زر، همین عالم دیگه. رب العالمین یعنی چه؟ پروردگار همه این عوالم، همه این عالم هر که برای خودشون عالم میدارن. اما که این معناش عوالم موازیه به اون معنایی که اون فیلمی که شما گفتید، اون که تو ذهن شماست خیر. ولی این که انسان که الان در دنیا هست همزمان در عوالم دیگری هم به معنی که اون عوالم احاطه بر این عالم دارن هست، مثلا انسان در عالم زر بوده و هست، در عالم برزخ بوده و هست، در عالم دنیا هم الان هست، این اشکال نداره. به عبارت دیگه این که ما چهرهای مختلفی از انسان ببینیم، یه چهره ناسوتی و عنصری و خاکی و طبیعی داره، همین چهره است که ما میبینیم باش صحبت، یه چهره ملکوتی برزخی مثالی خیالی داره، اون چهره دیگریست، اون چهره همزمان با همین چهره هم هست، اما اون چیز دیگریست، چنانکه همین آدم در آخرت هم باز چهره دیگری خواهد داشت، قبل از این هم چهره های دیگری داشته. به این معنی اگه منظورتون باشه درسته، اما اینکه بگیم که عبال موازی، یعنی مثلا فرض کنید که این آدم که الان رو زمین داره زندگی میکنه، همین آدم در مریخ هم زندگی میکنه. نه اینجوری نیست، این از لحاظ عقلی محاله، چون این انسان، این عنصر در زندان مکان و زمان خودش حبسه. این عنصر رو نمیشه از این مکان خارجش کرد، که اگه خارج کردیم دیگه این انسان نیست. نمیشه از زندان زمان خارجش کرد، دیگه نمیتونه کره مریخ باشه. بله، اون بود ملکوتی که عرض کردم، اون همه عوالم رو به همه عالم مادی احاطه داره همزمان، اما یه عالم دیگریست. به این معنا درست، اما به اون معنی که تو ذهن شماست که بگیم الان مثلا فرض کن که همین جا که ما در دنیا هستیم با هم زندگی میکنیم، قوانین داریم، ماشین داریم، نمیدونم چیزهای از این قبیل داریم، دقیقاً یه عالم دیگه هم هست با همین مشخصات. نه اینجوری نیست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جای محمدی. استراحت کوتاهی بفرمایید. دوستان عزیز ما هم تصاویر رو ببینن، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. امیدوارم که در این ایام اگر فرصتی دست داد و عبادت خالصانه و مخلصانه‌ای داشتید، همه رو زدای خیرتون فراموش نفرمایید و همه هم دیگر رو دعا کنیم تا خدا دعاهامون رو مستجاب کنه انشاءالله. خب تلفن داریم دوستان. بسیار خوب. بفرمید خانم خلیلی.
ازم بزرگتون که این نفس امور و نفس امور خواستم یه خود توضیح بدم برای من این یه و این نفس اموره مگه نفس تقریبا شیطانی نیست که اصلا من البته از شما نباز جای دیگه شنیدم این نفس میگن همیشه بر چپ انسان وجود داره یعنی این میشه شیطان. حالا این دکتر اگر اصلا کلشو برای من یه خود توضیح بدی خیلی ممنون میشم که اون چیزی که من شنیدم برای من روشن بشه.
بسیار خوب. خیلی
ممنون. متشکر. التماس دعا مخصوصا.
خدا حافظ. خدا نگهدارتون سرکار خانم خلیلی.
بله. وقتی روح به این بدن که تعلق میگیره بهش میگن نفس. پس نفس در واقع هم روحیست که حالا دیگه متعلق به بدن شده. و این نفس در واقع فرمان روای کل وجود انسانه. هر کار که میکنه، هر تصمیم که میگیره، اگر میبینه این نفسه که میبینه. چشم ابزار دیدنه. اگر فکر میکنه، تعقل میکنه، این نفسه که میفهمه. اون عقل و اون مغز ابزار کارشه. همینطور. میگن نفس. وقت نفس هم یکی بیشتر نیست. مثل یه پادشاه شما در نظر بگیرید. این پادشاه یه وقت سمت شرق مملکت رو تمشیت میکنه. خب شرق یک حال هوای خاصی داره، باید به یه شکل خاصی اداره بشه. همین پادشاه وقت میاد سمت غرب مملکت حال هواش فرق میکنه، چون سمت غرب مملکت مثلا فرض کنید که از لحاظ مادی سطحشون خیلی بالاست، از لحاظ تمدن سطحشون خیلی بالاست، اون چه اونجا لازم هست از مسائل مثلا پلیسی و دیسیپلینه چدا اینجا لازم نیست، اونجا یه جور اداره میکنه، اینجا چیه؟
یه جور.
نفس انسان هم وقتی به ابعاد مختلف انسان که توجه میکنه حالات مختلفی به وجود میاد. وقتی به اون بود حیوانی انسان که بهش غریزه میگن توجه میکنه، اون بود تمشیت میکنه و اون بود مورد توجه واقع میشه، اون نفسی که در انسان تجلی میکنه میشه نفس اماره به سو. چرا؟ چون بود حیوانی انسان، بود غریزی انسان، انسان رو میکشه به سمت کارهای بد، میل جنسی و خوراک و چیزی از این قبیل، همش انسان رو به سمت مادیت و به سمت سقوط میکشه. پس وقتی که اون بود که اسمش غریزه هست، چون انسان از این حس فصل مشترک داره با حیوانات، مثل حیوانات شهوت جنسی داره، مثل حیوانات شهوت شکم داره و چیزی از این قبیل، وقتی به اون بود که توجه میشه، اون حالتی که به وجود میاد، اون نفسی که متجلی میشه، میشه نفس اماره یا نفس اماره به سو. همین فرمان روا که اسمش نفسه، وقتی میاد سمت راست مملکت، وقتی میاد اونجایی که حالا راست چپ و سو استفاده نکنه ازش، شما جا به جا بکنید،
چون اصلا موضوعیت نداره راست و چپ اینجا،
اصلا موضوعیت نداره،
چون سرکار خانوم هم گفتن چپ بودن، اصلا موضوعیت نداره.
نه اون چپ هم درست نیست.
من
چپی هم بهشون گفت درست,
درست
نیست. اون اصحاب شمالی که میگن ربطی به
این نداره اصلا.
نه ربطی به حتی دست چپ و راست هم نداره. شمال و شوم هم در واقع مشعوم بودنه و منحوس بودنه، نه اینکه از چپ و راست بخواد چیزی باشه. خب همون روح، همون نفس وقتی این طرف که توجه میکنه، اون بود انسانی انسان که فطرت بهش میگن، وقتی فطرت رو که تمشیت میکنه، اون وقت حالتی در انسان به وجود میاد که میگن نفس لوامه، نفس مطمئنه، نفس راضیه، چون انسان میشون وقت این بود فصل انسانی انسان هستی که فطرت فصل ممیز انسان و حیوانه. انسان فطرت داره ولی حیوان نداره، انسان غریزه داره حیوان هم داره، چی انسان از حیوان جدا میکنه همین فطرتشه. حالا نفس انسان اگر این بود انسانی انسان توجه کرد، اون وقت میشه انسان، میشه انسان کامل، میشه نفس مطمئنه، میشه نفس خوب، میشه نفس رشد یافته و نفس انسانی. اگر اون بود حیوانی توجه کرد میشه حیوان، میشه نفس کاذب، چون خود اصلی انسان اون نیست، خود حقیقی انسان همین خود ملکوتی، خود فطریه. حالا اگر ما یعنی اون خود کاذب انسان شد اصل، و خود حقیقی انسان در خدمت اون خود کاذب قرار گرفت. عقل انسان که فسمایز انسان و حیوان هست اسیر نفس اماره قرار گرفت. کم من عقل اسیر تحت هوا نفس. فرموش مولا در نعش بلاغ حسن رو میفرمید چه بسیار عقل هایی که عبد و اسیر نفس اماره شدن. یعنی این خود انسانی انسان شده اسیر اون خود حیوانی انسان. و این که داش تجلی میکنه میشه نفس اماره، میشه نفس کاذب، میشه خود شیطانی، خود حیوانی، خود کاذب و خود دروغی، مثل چیزی از این قبیل. پس حقیقت انسان یکیست، بر حسب اینکه کدام یکی از این دو بود. انسان هم غریزه داره که فصل مشترک انسان و حیوانه، هم فطرت داره که فصل ممیز انسان و حیوانه. اگر به اون بود انسانی انسان توجه بشه، انسان رشد میکنه، به کمال میرسه، میشه انسان. اگر انسان اسیر اون بود حیوانی شد و اسیر اون خود حیوانی شد، میشه یک موجود مسخ شده، چون نه انسان نه حیوانه. انسان نیست چون بود انسانیش اصلا روش نکرده. حیوان نیست چرا؟ چون واقعا انسانه، عقل داره، هوش داره، همه چی داره، انسان کامله، ولی انسان نیست، میشه مسخ شده، نه انسان نه حیوان. به هر حال این حقیقت کار هست. حالا اون که شما شنیدید که حالا چپ و راست اینها که اصحاب و شمال، ما اصحاب و شمال، منظور اون چپ و راست مادی و دست انسان نیست و شیطان هم چپ انسان نیست. شیطان خودش گفته من از 6 جهت وارد میشم، از 6 جهت، راست، چپ، جلو، عقب، بالا، پایین، که حالا هر کدوم از اینها تفسیر داره. پس شیطان از 6 جهت حمله میکنه، نه فقط از چپ، از راست هم حمله میکنه، از مقابل حمله میکنه، از پشت هم حمله میکنه. هر کدوم از اینها بس داره که حالا منظور از راست چیه، چپ چیه، مقابل چیه، پشت سر چیه. پس نه چپ مخصوص شیطان هست و نه اینکه انسان خودهای گوناگون، یعنی به اون معنا که نفس‌های مختلفی داشته باشه، یک نفسه، بر حسب اینکه چه جلوه ازش آشکار بشه اسمش عوض میشه. اگر جلوه حیوانی ازش بروز کرد میشه نفس اماره، میشه خود حیوانی. اگر جلوه انسانی ازش بروز کرد میشه خود انسانی و میشه نفس مطمئنه یا همون انسان که فطرتش شکوفا شده.
و هر کدوم از این نفس ها میتونن از ابزار دل، عقل و عمل استفاده کنن.
نه دیگه، اون نفس یکیه، همون یکی از همین، این همه ابزارشن.
هم وقتی که نفس به مثلا غرایز توجه میکنه میشه نفس اماره، میتونه از اون امکانات استفاده کنه، که همون که نفس لوامه هم میتونه استفاده کنه.
نه، نفس یکی. ببینید نفس یکیه و مدرک هم فقط نفسه، حقیقت انسان هم فقط نفسه.
خب نه، وقتی توجه میکنه من از اون کارم میگه
اون یه جلوهی پیدا میکنه، اون تجلیش میشه نفس اماره، وگرنه حقیقتش یکی بیشتر نیست. یعنی با دوتا خود که نداریم که.
پس نفس میتواند از این ابزارها استفاده
کنه، استفاده میکنه از این ابزارها، منتها یه وقت میره در خدمت اون بود حیوانی قرار میگیره، نفس شریف و نوری که روح خدا درش تمیده شده، میره در خدمت اون خود حیوانی قرار میگیره و اون جلوه‌ای که ازش مشخص میشه جلوه حیوانی است.
بسیار.
در حالی که همین نفس اصلا کلن همه کاری انسان نفسه. اگه انسان درکی داره، با دست شما لمس میکنیم بگید این پارچه نرمه، دست کاری نیست، نفسه که
مدرک
نرم و درک میکنه. کسی که شلاق میخوره ما خیلی اون پشتش دردش میاد، نه پشت کاری نیست، پشت اون ارز کنم که اعصابی که در پشت هست اونا کاری نیست، اونا منتقل میشه به ارز کنم مغز و مغزم منتقل میکنه به نفس، نفسه که دردش میاد. ولی شما مرده رو شب تا صبح شلاق بزنید
چه اتفاقی
تأثیری نداره،
با اینکه سیستم عصبیش ممکنه
همه هست، همه اونها هست، ولی هیچ فایده و هیچ دردی نداره.
متشکرم جای محمدی. گفتند که این که گفته شده که اگر کسی خودکشی کرد و وصیت نکرده باید نماز و روزش رو قضا کرد و به جا آورد، آیا درسته؟
نه، به این شکل که نیست. ببینید کسی خودکشی کرده مثل بقیه میمونه از این حیث. اگه وصیت کرده خب باید وصیتش عمل بشه، اگه وصیت نکرده و ما یقین داریم نماز نخونده باید نمازش رو بخونیم، یعنی پدر پسر بزرگش باید بخونه، از اموالش باید بدن که خونده بشه، روزهاشو باید بگیرن. اگر می یقین داریم که نمازشو خونده تا آخرین لحظه قبل از خودکشیش نمازشو خونده، روزهاشو گرفته، دیگه کس گردن کسی نیست. پس این که بگیم که چون خودکشی کرده اگه وصیت نکرده باشه چنین هست، وصیت کرده باشه چنان هست، از این جهت فرقی با بقیه نداره. وصیت کرده باید به وصیت عمل بشه، چه خودکشی کرده باشه چه با مرگ طبیعی مرده باشه. وصیت نکرده، ما یقین داریم که بدهکار مردمه، باید اون بدهکاری پرداخت کنیم. یقین داریم که حق الله به گردنش هست، اون حقو باید ادا بکنیم، حالا یا از اموال خودش یا پسر بزرگتر یا دیگران تبرعان انجام بدن براش. این حق باید استیفا، این حق باید ادا بشه. اما اگه یقین نداریم و وصیت هم نکرده، احتمال میدیم بر حسب احتمال عمل بکنیم، احتمال هم نمیدیم، تکلیف نداریم، ولی احتیاطاً برای اینکه از اون مخمصه ها نجاتش بشه، مخمصه خودکشی مخمصه بسیار بزرگی است، بسیار بزرگه، یعنی عذاب خودکشی عذاب بسیار بزرگی است، چه بسا ایمان از انسان بگیره. اما باقر فرمودم مؤمن به هر بلایی مبتلا میشه ولی خودش رو نمیکشه. معنیش اینه که پس مؤمن، پس کسی خودش رو میکشه القاعده باید مؤمن نباشه. گناه خیلی گناه بزرگی است، باید دیگه حالا نماز نخوندن و نمیدونم چیزی باید ما جبران بکنیم که اونجا بارش و عذابش کمتر باشه.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای محمدی. آقا مسعود از فسا، سلام علیکم.
بفهمم انشاءالله که ایام ماه مبارک رمضان در شما عزیز دلمون از آقا محمدی که با عرض سلام خدمت ایشان و ارزوی توفیق عباداتتون داریم و التماس دعا. عرض کنم که دو تا سوال داشتم. سوال اول من راجع به این اسامی ماهای قمری، آیا این اسامی از قبل از اسلام دیده در میان عرب، اقوام عرب، و این که حالا به چه فلسفه اینها اسم این هر کدام از ماها، از محرم، صفت الی آخر، و مخصوصا در رابطه با کلمه رمضان، حالا از ماده رمضان اومده و به معنی گناهسوزی هست، این خواستم استاد توضیح بیشتری بدم، مخصوصا راجع به فلسفه اسامی ماها. سوال دوم راجع به این که معنی عمره، چه دلیل گفتن عمره و یکی هم حج تمتع، و چرا به این حج گفتن تمتع؟ همین سوال من هست. از شما التماس دعا دارم، از این که مزاحم شدم ببخشید. خدا
خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از اینکه تماس گرفتید، لطف فرمودید، خیلی ممنون. خدا نگهدارتون و شبتون هم بخیر. اسامی ماهای قمری قبل از اسلام هم بوده، فلسفه نامگذاریش چیه، خصوصا بحث رمضان؟
تشکر میکنیم و محمد سلام و ارادت خاص داریم خدمت برادر عزیزمون آقای مسعود از فسا سودان و فارس. بله، ماها قبل از اسلام هم بوده، اسامی قبلا هم بوده، 12 ماه هم بوده، عدت شهور عند الله 12 شهر هم فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض، 12 ماه بوده و خود عرب ها هم نام های براش انتخاب کرده بودن. فقط اون چیزی که اسلام اومد تغییر داد و حتی اون عرب جاهلی هم از این 12 ماه 4 ماهش ماه حرام حساب میکرد، 4 ماه حرام دیگه جنگ و خون ریزی اینها رو تعطیل میکردن که نفسی بکشن، چون همه عمرشون میجنگیدن، همه عمرشون خون ریزی بود، 4 ماه رو تعطیل میکردن. منتها قبل از اسلام از کنم که وقتی که اون مصلحتشون یا اون میلشون تقاضا میکرد که به جنگن، گفتن خیلی خوب، حالا الان مثلا فرض کنید ماه رجب حرام هست، ما میبریمش تو ماه شعبان، ماه حرام رو میبردنش عقب جلو، که این همون نصیح هست که در قرآن اومده. اسلام اومد گفت نه دیگه، ماهای حرام ثابت باید باشه دیگه، ذی‌حجه حرام است، شما بخواد ببریش مثلا فرض کن به شوال یا ببریش مثلا فرض کن به ربیع الاول، نه، ذی‌حجه سر جای خودشه، حرام هست و همیشه هم حرام خواهد، که دیگه نمیتونستن اون کاری که اون موقع انجام میدادن بکنن. اما راجع به این که چطور این اسامی انتخاب شده، علل قاعده باید اینجوری باشه که حالا به نظر من همینجوری است که خب اولش نامگذاری رو خود عرب ها ماها گذاشتن، مثلا فرض کنید که ربیع الاول و ربیع الثانی فصل بهار بوده، چون فصل بهار بود کلمه ربیع رو گذاشتن روش، ماهی که مثلا فرض کنید که حالا گندم ها یا صحرا مثلا زرد شده بود، ماه صفر رو گذاشتن روش، ماه رمضان یا به خاطر حرارت زیاد یا چون رمضان به معنی پاک کردن و صاف کردن هم هست، معنی سوزوندن هم هست که خود سوزوندن هم در واقع از بین بردنه، و چون گناهان انسان در ماه رمضان از بین میره بهش حتی خود رمضان اسم خداست، نه بگیم رمضان رفت رمضان آمد، بگیم ماه رمضان رفت ماه رمضان اومد، چون خود رمضان خداست که یمحو الله ما یشاء و یثبت، او هست که محو میکنه ایجاد میکنه. حالا این علالقاعده مثلا باید اون زمان این یه چنین خاصیتی وجود داشته، بر این اساس نامهای ماها رو عرب انتخاب کرده.
بسیار عالی. معنای عمره و حج تمتع.
عمره معنی آباد کردن هست، تعمیر و
عمران
و اینها از همین کلمه هست. شاید به اعتبار این که مثلا نفس انسان تعمیر میشه، یا اینکه چون حج سه نوع هست، حج تمتع، حج قران و حج افراد، و خب هر حج مثلا حج تمتع از دو بخش درست شده، عمره تمتع و حج تمتع، یعنی یا حج مثلا افراد از دو بخش درست شده، یک حج یکی هم عمره مفرده که بعدش انجام میدن. شاید عمره به اعتبار اینکه بخشی از حج رو آباد میکنه یا وجود انسان رو آباد میکنه، شاید به این اعتبار، من فلسفهشو ندیدم جایی، مطالعه هم نکردم، نه اینکه دنبالش گشتم پیدا نکردم، به چشمم نخورده، اما از خودش از آبادانی هست، عمره از آبادانی هست. اما حج تمتع به اعتبار اینکه در قرآن اومده، خود کلمه تمتع تمتی در قرآن اومده که این همین کلمه، هم راجع به تمتع که ازدواج موقت باشه در قرآن اومده، هم راجع به این حج تمتع در قرآن. به اعتبار همین پیامبر هم این حج رو وضع کرد، فرمود کسانی که در مکه و اطراف مکه هستن حج قران انجام بدن، اما کسانی که ظاهرا 16 فرسخ، حالا یادم نیست دقیقا 6 فرسخ 16 فرسخ ظاهرا از مکه دورترن، اینها حج تمتع انجام بدن. که عرض کردم حج تمتع از دو بخش درست شده، یه عمره تمتع هست که اول انجام میدن، از همون میقات های پنجگانه محرم میشن و عمره تمتع انجام میدن، با تقصیر از احرام خارج میشن دوباره محرم میشن برای حج تمتع، این دوتا با هم که جمع شد که حدود 18 عمل میشه همش، با انجام این 18 عمل اونها حج حجت الاسلام رو انجام میدن. نمیدونم سوالشون راجع به عمره چی بود، حج تمتع
معنای عمره و معنای حج تمتع،
تمتع برخوردار شدن. فلسفش اینه که وسط این عمره و حج اینا برخوردارن، یعنی واقعا از احرام خارج میشن دیگه، تمام اون محرمات احرام بهشون حلال میشه، فقط دو چیز حرام میشه براشون، یکی از مکه خارج شدن هست، یکی هم تراشیدن سر. اون 24 چیز که با احرام حرام شده بود اونها تمام حلال میشه، میشن برخوردار، متمتع میشن به این معنا.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. 936-1621 گفتن که آقای محمدی راجع به مهریه خانم ها صحبت کنید، همسر من قصد دادن مهریه من را ندارد.
بله، خب حقیست به گردن همسر شما هست، این حق ناسه و خیلی هم حق مهمیست، یعنی اگه بخواد عمد دایر باشه بین چند تا حق و ناس، این حق مهریه خانم در رده اوله، اینقدر مهمه و طبعا گناه بزرگ انجام میده، گناه بزرگ انجام میده. اصولا مهریه به این شکلی که هم تو جامعه ما متاسفانه رواج پیدا کرده، این اصلش در اسلام اینجوری نیست. مهریه یا صداق اون هنگام عقد باید پرداخت بشه، این همزمان که عقد خونده میشه، خب اینا زن و شوهر بشن، این صداق رو باید بده که این دلیل صداقتشه، که من راست میگم، من که میگم خواهان شما هستم، من که اومدم به خواستگاری شما، راست میگم، اینم سند راستگوی من. اما این که حالا الان شده به عهده میگیرند و گاهی هم مثلا میبینی که حالا تا آخر عمرم پرداخت نمی کنن، این حرف اسلام نیست. بعد هم هر زمانی که خانم مطالبه کرد بر آقا واجب است این حقو پرداخت کنه، و اگه پرداخت نکرد یه حق الناس رو زیر پا گذاشته. بله بر خانم هم مستحبه که اصرار نکنن، نگیرن، عرض کنم که فشار نیارن، اگر شده ببخشن بخشیش رو، بر خانم ها مستحب هست و بر آقا واجبه. بر آقا واجبه که فوراً پرداخت کنه اون زمانی که داره به عنوان یک حقی. چیزی مردم بدهکار باشی باید بدهکاری مردم رو بدی. حتی اگر شما در حال نماز باشی، دادن بدهکاری مستلزم شکستن نماز باشه، باید نماز بشکنی به بدهکاری بدی، با اینکه شکستن نماز حرامه. شکستن نماز واجب حرامه دیگه. اما اگر پرداخت بدهکاری مستلزم شکستن نماز باشه، گفتن نماز بشکن برو بدهکاری مردم رو بده. حالا ایشون از شما طلبکار است، شما نمیخواید طلبشو بدین، مثلا اگه داشته باشی نه، خودتون زیر دین نبرید. دنیا نمیارزه که انسان بخواد این گناه بزرگی رو انجام بده. برای کی؟ برای چی؟ حالا بعد از مرگ شما چیکار کنن اینها رو؟ چه بلایی سرتون بیاد؟ نه، هر چه سریعتر آقایونی که توان دارن مهریه خانم ها رو بدن، به عنوان یک حق مسلم. خانم هم سختگیری نکنن، زندگی باید بر اساس محبت و بر اساس مودت و رحمت اداره بشه. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. باید بر اساس مودت و رحمت زندگی اداره بشه.
اجازه دارم یه سوال خصوصی بپرسم؟
بله بفرمایید.
شما مهریه‌اش خانم رو دادید؟
ما متأسفانه اون زمانی که ما ازدواج کردیم، محریمه را مرحوم ابوی به عهده گرفت.
عجب، خدا رحمت.
یه باقی رو برای مهریهشون قرار داد که در اختیار خودش هست. گوسفندهایی رو در اختیار قرار داد، طلا همش به عهده خودش گرفت. یعنی بنده یک ریال هم مهریه ندادم. نصف نیمه رسمی بود اونجا. علاوه خود اون طرف ها هم میگفتن که خود حاج آقا باید هم حاجی باید مهریه رو بده. ولی ما اصلا اون اولش
خیالتون راحت بود.
بده کار مهریه اصلا نبودیم.
خب خوشا به سعادت شما و خدا رحمت کنه حضرت ابویتون رو.
خدا واسهتون بیا.
سلامت باشید. خیلی ممنونم جای محمدی. بله بپردازیم مهریه ها رو بپردازیم. خب از تهران تماس داریم. آقای بازوکی سلام علیکم.
سلام
باشید. متشکرم.
آرزوی قبولی تئاتر دارم. خدمت استاد سلام عرض می‌کنم.
سلام.
اصلا به خدمتتون که توی کلاسی یه استادی می‌خواد به شاگرده که یه مسئله حساس کنتر از شاگرده دیگه هست، می‌خواد یه جایزه بده. آیا میشه که مثلا همه شاگردها جمع کنن برای این یه شاگرد چیز کنیم، جایزه بخریم؟ خب منطقی نیستش. حالا این پولم اگر جمع شد و شاگردم قبول کردن، این مبلغی که جمع شد میشه مثلا یه چیز مضر، مثلا چی بگم، یه چاقو یا قمه فرش جایزه بخرن؟ این هم منظری نیستش که بخواد همچین کاری انجام بشه. حالا این یکی از بندگان خدا که اسمش مثلا ابلیس بوده، 6000 سال عبادت کرده. این همه بنده بودن توی فرشته ها که ملائکه که عبادت میکردن، یکیشون هم که مر برده بوده با توی فرشته ها، 6000 سال عبادت میکنه، خدا خواسته که مثلا در عوض عبادت این بندش یه چیزی بهش بده. حالا چرا باید در طول تاریخ این همه انسان ها تاوانه شدن که قدرت این توان تصرف داره تو اراده و تصمیم گیری های انسان ها که بخواد چیز کنه؟ خزانه کرم خدا خیلی بالاتر و بزرگتر از این حرفاست که بخوان بنده ها برای مثلا جبران این 6000 سال عبادت بخوان چیزی پرداخت کنن، میتونستن یه چیز دیگه در عوضش بهش بدن.
بسیار.
بعد یه حدیث قدسی داریم که میفرماید که امنی عطا و من عطا هنی. این شیطان چه چیز مثبتی داشته که خدا این پیشنهاد او رو قبول میکنه؟ حالا اون پیشنهاد کرده، خدای حکیم چرا باید حرف اونو گوش کنه و این اختیار و این تصرف رو بهش بده که سرنوشت این همه انسان ها در طول تاریخ به هم بریزه و به جهنم برن یا رشد نکنن یا جلو رشدشون میرسه یا جلو کند بشه رشدشون؟ و به خاطر اینکه فقط 6000 سال یه بنده عبادت کرده، میلیاردها میلیارد انسان باید به اصطلاح تاوانش رو بدن. چرا؟ از لحاظ حکمت چجوری میخواه؟ ممنونم.
بسیار خیلی ممنونم آقای بازوکی از تماستون. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه. در خدمتتون هستم.
بله. عرض کنم که در سوره که اعراف که بحث شیطان و تمردش اومده، از خود ابلیس اونجا شبهاتی مطرح شده، 8 تا شبهه که فخر رازی میگه همه اوغلای عالم جمع بشن یکی از این شبهات رو نمیتونن جواب بدن. علامه طباطبایی رحمت الله علیه همه رو مطرح کرده و خیلی ساده هم جواب داده و رد شد. فرضی که شما مطرح کردید پازوکی تقریبا همش اشتباه بود، که خداوند به خاطر اینکه او خدمتی کرده بود از مردم پول جمع کرد بهش داد، نه خیر بهش فقط فرصت مهلت داد، عمرش رو زیاد کرد، نه اینکه بر مردم مسلطش کنه، مردم رو در اختیار او قرار بده
یا بهش بگه برو گمراه کن
یا بگه برو، نه گفت حق نداری گمراه کنی پدرت در میارم، نه مسلطش کرد، نه امدادنش به خاطر این بود که بخواد مردم رو گمراه بکنه، و نه اینکه از مردم چیزی جمع کرد. او عبادتی کرده بود، تقاضایی داشت، انذرنی الی یوم یبعثون، خودم گفت فاینکه من المنذرین الی یوم، همین فقط به من مهلت بده. گفت خیلی خب تا یه روز وقت معلومی مهلت داری، اما اینکه از خونم که تو مهلت داری که بندگان منو گمراه بکنی، چه خدا این حرفو گفته؟ میگه من تو پیروان تو جهنم از شما پر میکنم، لملعن جهنم که من تبعک اجمعین، اگه بخواین کارو کنی پدرتون در میارم. حالا پدرت در میاره به تعبیر من کی خدا او رو مسلط کرده؟ خودش میگه نخیر من مسلط نیست، ما کان علی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم پس تجبتم لی فلا تعلومونی ولو مو انفسم، میگه من شما سلطه بر شما نداشتم، فقط میتونم شما دعوت کنم، گفتم بیاد شما هم دنبالم راه افتادید، دیگه منو سرزنش خودتون سرزنش کنید، حرف شیطان ها، حرف خود شیطانه. تو سیناریوی که ابراهیم قیامت که میشه میگه چرا منو سرزنش میکنید، من کاری نکردم که. مطلب بعد این که چرا شما شیطان رو فقط در ابلیس میبینید؟ خب ابلیس یه فرد از افراد شیطانه، هرچند سربازانی داره، هرچند ذریه داره، اما خیلی از انسانها گاهی دست ابلیس از پشت بستن. برمیگرد به اختیار، دو تا موجود داریم، جن و انس، این دو تا اختیار دارن. جن هم ذات جن اینجوری است که در شرایط عادی او ما رو میبینیم، ما رو نمیبینیم، آیا بر ما مسلط خیر؟ آیا قدرت روحی و معنوی انسان از جن کمتر نه خیر بیشتره؟ ولی زن انسان ها جن رو به تسخیر میگیرن، حضرت سلیمان شیاطین جن رو، اون مرده شیطان رو، اون شیاطین
رو تنبیه می‌شدن،
بدبداشون رو به خدمت گرفته بود، کارهای خیلی شاق و سخت رو بهشون محول می‌کرد. پس این که بگیم که اونها بر ما مسلطن، این مثل میمونه که مثلا فرض کنید که دید عقاب از ما بیشتره، نمیشه گفت عقاب بر ما مسلطه، یا مثلا شامه سگ از انسان قوی‌تره، نمیتون بگیم که چرا سگ بر ما مسلط شده، چرا چون شامش قوی‌تره. اگر جن هم از یک حیث، از حیث اون قدرت بدنی و اونم بخاطر اینکه جنسش از آتشه، و از حیث اینکه در شرایط عادی چون جنسش طوریه که دیده نمیشه، نه اینکه خدا اینجوری قرارش داده باشه، واقعیت جن همینه که بطور چون از جنسش از آتشه دیده نمیشه، اما اینکه بر ما مسلطه، کی گفته مسلطه؟ آیا شیاطین فقط از جنن؟ کی گفته فقط از جنن؟ فقط ابلیس؟ نه، یکشون ابلیسن، اونی که تمرد کرد، اونی که سجده نکرد یه نفر بود. الان شیاطین جن و انس میلیارد ها هستن، نه یک نفر، نه صد میلیارد. من در بعدی که عرض میکنم که آیا واقعا اگر ما همه اینها رو کنار بذاریم، آیا خود وجود شیطان برای به کمال رسیدن انسان لطف نیست؟ 100% لطفه. همینقدر یک دشمنی هست که انسان باید هواش داشته باشه، همینقدر که یک حریفی هست که انسان باید باش دست پنجه نرم کنه، باعث رشد انسان میشه. شما یه مسابقه بخواد، مسابقه مهمی، یه تیم بخواد یه مسابقه مهمی برگزار بکنه، شما چیکار میکنید؟ مسابقات تدارکاتی طراحی میکنید. چرا؟ که این دست پنجه نرم کنه، نقاط ضعفش بشناسه. نقاط شیطان در واقع کیسه بوکس ماست برای مؤمنین، اون حریف پشتیشه که رشد کنه. ولی خود وجود شیطان برای مؤمن لطفه، نه تنها بد نیست که خیلی هم خوبه، باشه که انسان نقاط ضعفش بشناسه، نقاط قوتش بشناسه. در ماه مبارک رمضان که انسان انقدر لذت میبره، چون نفس اماره رو زمین میزنه، شیطان زمین میزنه. اگر در طول عمرش انسان همینجور باشه، هی گلاویز بشه و و او درگیر بشه باعث رشدش میشه. بنابراین این که ما اصل وجود شیطان رو عذاب ببینیم، به قول شما قمه ببینیم، چاقو ببینیم، نه خیر، ما اصل وجود شیطان رو هم لوس میبینیم. شیطان به ما هو شیطان. مطلب بعد این که خب اگر شیطان نبود، اگر شیطنت نبود، ما فرشته خویی هم نداشتیم. نداشتید شما جاده تو کبیر در نظر بگیرید، کبیر صاف صاف، که این جاده حاشیه نداشته باشه، وقت جاده معنا داره یا نداره؟
اصلا مسیر مشخص نیست،
جاده وجود نداره. شیطان به منزله دو حاشیه این جاده هست، یعنی صراط مستقیم باید توشیم. اگر ابلیس نبود، اگر شیطان نبود، این صراط مستقیم هم نبود. شیطان مسیر صراط مستقیم برای ما چکار میکنه؟ مشخص میکنه. پس وجودش میشه لطف، میشه حاشیه این صراط مستقیم، که ما تو صراط مستقیم باشیم و به دامن شیطان به دو طرف صراط مستقیم نیفتیم. خلاصه این که جناب آقای پازوکی شما مطالب مقدماتی که شما فرمودید همش معیوب بود، همه مقدمات قابل قبول نبود تک تکش. بله با مقدماتی شما چیدید حق با شما بود، نتیجه درست بود، اما مقدمات همش معیوب بود.
سیاره. غیر از اینکه نفس اماره هم داریم تازه ما.
بله خب نفس اماره هم خود شیطان که گمراهش کرد.
نفس امارهش.
بله.
خیلی ممنونم جای محمدی. خواهم یه استراحتی بفرمایید. یه تلفن از افغانستان داریم. اگر ازو بفرمایید بگیریم. بعد استراحتی بفرمایید. آقای آقا سمیع الله سلام علیکم. صدای منو دارید آقا سمیع الله؟
سلام سلام خدمت شما، خدمت آقای گل محمدی.
سلام بفرمایید.
تشکر خاص می‌کنم از شبکه ولایت، یعنی که ما رو واقعا به جای رسونده که نه کار رو خیلی مفهم میدیم.
صداتون قطع و وصل میشه آقا سمیع الله. میخواید ما بریم یه تصاویر رو ببینیم، دوستان مجدد یه تماسی با ایشون داشته باشن، صداشون رو بدون نویز داشته باشیم، برمیگردیم در خدمتون خواهیم بود.
رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي أشكو إليك ظلام نفسي أشكو إليك ظلام نفسي من دجاه تتعبي رباه الرحب بي ورضاك غاية مطلبي رباه ضاق الرحب بي ورضاك غاية مطلبي يا ويح نفسي كم لهو كم لهو كم لهو بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي في داخلي في داخلي في داخلي حقا تثير تعجبي تعجبي في كروب عقوبتي رحمك كل المطلب فارحم فؤادا تائها بين الذنوب مخضب فارحم فؤادا تائها
خب خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. انشاءالله طاعات و عباداتتون قبول باشه در ماه مهمانی خداوند متعال و توی مهمانی بهتون خیلی خوش بگذره انشاءالله. آقای محمدی، آقای پازوکی مجدداً تماس گرفتن دوستان تو اتاق فرمان و میگن این قسمت از سوال من رو که هر کس من رو خداوند فرموده باشه، هر کس من رو اطاعت کنه پاداش بهش میدم، پاسخ ندادید. من فکر کنم پاسخ فرمودید، حالا اگر توضیح دیگه‌ای هست.
چون متن حدیث این بود که شون گفتن که انا مطیع و من اطاعنی، من مطیع کسی هستم که از من اطاعت کنه. اگر حدیث رو بپذیریم، از سند صرف نظر بکنیم که غالب این احادیث قدسی سندش مشکل داره، از سند صرف نظر بکنیم و معنا رو هم همون باشه که ایشون فرمودن، معنی دقیق این کلمه اینه که اگر کسی از خدا اطاعت کرد، در واقع فکرش، خواستش و ارادش با اراده خدا یکی میشه، تعارض وجود نداره. معنی این حرف اینه که مثلا کسی از خدا اطاعت کرد و گفت خدایا من میخوام تو ظلم کنی، خدا ظلم میکنه؟ از خدا اطاعت کرد، فرض کن 6000 سلام عبادت کرد، بعد بگه خدا من میخوام که یه بنده بیگناهیت رو برش به جهنم، خدا میخوب چون تو اطاعت کردی من اطاعت تو رو میکنم؟ نه دیگه، اینجا عقل میاد تخصیص میزنه، قرآن میاد این کلیت این حدیث رو چکار میکنه؟ تخصیص میدن، از بین میبره، میشه اون جایی خدا اطاعت میکند که اطاعتش الهی باشه، اون جایی که خواستیم بنده چی باشه؟
درست باشه.
شبیه اون روایتی هست که میفرماید که اطعنی حتی اجعلک مثلی، یا مثلی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده من اطاعت کن تا من تو مثل خودم قرار بدم. مثل خودم یعنی که فکر الهی باشه، جز راست نگی، جز حق نگی، بله اون باشه، دوتاش میشه چی؟
یکی.
پس اون چه که بنده میخواد همون چیز رو خدا میخواد. و اهل بیت علیه السلام به این مقام رسیدن. امام حسین علیه السلام در اون آخرین لحظات میفرمود رضی الله رضانا اهل البیت، اگه انسان به این مقام رسید خب بله، چه خدا میخواد این میخواد، اونش هم این میخواد، چیه؟ خدا میخواد. اما هر کس که مثلا فرض کن یه مدت عبادت کرده، اون وقت خدا دیگه مطیع اون میشه که هر گناهی خاص خدا انجام بده. یه نکته من اونجا نگفتم الان خدمتتون عرض میکنم، این که ما عبادت شیطان رو عبادت بدونیم، ما همین رو هم قبول نداریم. ما معتقدیم شیطان اون 6000 سال هم مشرکانه عبادت میکرد، در واقع خودپرستی میکرد نه خداپرستی، و به همین دلیل قرآن نمیگه که فسار من الکافرین،
کانه
یعنی چه؟ اصلا اولش کافر بود، نمیگه به خاطر این حادثه آدم و تمرد و سجده نکردن سار من الکافرین
شد، نه بود،
نه میگه بود، از قبلش کافر بود، یعنی همون زمانی هم که عبادت میکرد نفس پرستی میکرد، عبادت میکرد که نفسش بزرگ بشه، اصخایی میکنم بره در صف فرشته، خب رفت، مثل مرتاز هندی، مرتاز هندی هم عبادت میکنه، روزه میگیره، منتها روزه او به جای روزه ما چقدره؟ 40 روزه، حد اکثر مثلا روزی یک مغز بادام میخوره، ما کلو بشت و حتی اتباهی نکم مرخی تل از سرشب تا صبح قضا بخورید، فقط این روزه بید، اما او خیلی از ما بیشتر امساک میکنه. اما برای چی این کار میکنه؟ برای خدا. فرق کارو با کارما اینه که این کار برای خداست، اون کار برای نفسه. خب یه قدرت هایی برسه میرسه، ابلیس همکارش یه چنین جنسی داشت و لذا بله سعی وجودی پیدا کرد، نفسش قوی شد، نفسش بزرگ شد، همه اون چیزی که راجع به شیطان گفته شده، راجع به ابلیس گفته شده از لحاظ نفسانی درسته، اما عبادتش برای خدا بود؟ نه، کان من الکافرین.
بسیار خیلی ممنون آقای محمدی. من نمیدونم آقا سمیع الله وصل شدن یا خواستن وایس. آها بسیار خوب، بسیار خوب. چون ظاهرا نتونستن ارتباط بگیرن سوالشون رو فرستادن. یه تلفن داریم، اون تلفن رو جان محمدی بگیریم. سرکار خانم لک از نجف آباد، سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام خدمت شما آقا محمدی و همه دستم در کاران شبکه. خدا اون رو با عزت بتون بده، انشاءالله نماز روزهاتون هم قبول باشه. شما تو دعا داریم. سوالم از آقا محمدی اینه، آقا محمدی قرآن که کلش همش راهنمایی و درباره او دنیا و چطوری زندگی تو این دنیا، مخصوصا جزء سی قرآن، جزء سی قرآنی که من میخونم حقیقت خیلی وحشت میکنم. و آقا محمدی من خودم الان به شخص خودم میگم نمیتونم نه حق الله رو ادا کنم، نه حق الناس رو، نه جبران گناه ها رو. چقدر میتونم به بخشندگی خدا امیدوار باشم؟ واقعا این برام شده دغدغه، خیلی مشکل دارم. من الان خودم که خدمتتون یه بار عرض کردم، خودم معلولیت داشتم از بچگی، دیگه الانم سنم بالا، معلولیتم بیشتر اذیتم میکنه، نمیتونم، واقعا نمیتونم. و جز سی قرآنی که میخونم مو بدنم سیخ میشه. چقدر میتونم با امید خود؟ مالی هم حقیقت ندارم که بگم مثلا نمازم روزم چیزا رو بدن، و خیلی وحشت دارم. میتونم با این حال امید که دارم، نمیگم ناامید نیستم از رحمت خدا، ولی چقدر میتونم رو این حساب کنم؟ خدا عمر با عزت بهتون بده، ایشالله طاعت و عبادت شما هم مورد قبول باشه. خدا لااقل به سزای آبروی شما، عزت شما ها مهارم ببخشه. یه دنیا ممنون از برنامه خوبتون، خدا پایدارتون کنه. خدا حافظ،
خدا نگهدارتون و خدا انشاءالله.
خدا حافظ بابام. خدا
انشاءالله به همه عمر و وجود شما برکت بده و سلامتی انشاءالله. متشکرم از تماستون.
چند نکته رو از میخونم. اون سوره های آخر قرآن چون غالبا سوره های مکی است و سوره های مکی هم خصوصیاتش چون طرف پیامبر کفار بودن، کفار اون هم از خونم که انوز، لجوج، لجباز، غالب اون سوره ها سوره های انذار و ترس و وحشت و
کلماتی که انسان رو خشک میکنه، نگه میداره.
شما همه قرآن رو بخونید، قرآن سوره بقره هم داره، سوره جمعه هم داره، سوره دیگه هم که اینها مدنی هستن. سوره های مدنی اون خصوصیات رو نداره، چون سوره های مکی غالبا بحث از مبدأ و معاده، انذار خیلی شدید، چون مقابل پیامبر خب اون مشرکین قریش بودن با اون همه عناد و لجبازی که داشتن. مطلب دوم این که خب امام صادق علیه السلام ازش پرسیدن که در پندنامه لقمان چی بود؟ حضرت فرمود عجیبی بود، عجیبترین چیزش این بود. به فرزندش فرمود فرزندم اگر در حالی خدا را ملاقات کردی که گناه جن و انس در نامه عمل توست به تنهایی. یکی از افراد جن کی بود؟ ابلیس. امام صادق فرمود که لقمان به فرزندش بود اگر همه گناهان ثقلین بر عهده تو بود بازم از رحمت خدا ناامید نشو، چنانکه اگه از اون طرفم هم همه عبادت ثقلین هم تو نام عملت بود بازم مغرور نشه. ما باید بین خوب و رجا باشیم و این خوبه، نه از اون طرف بیفتیم ببینیم میشه خدا ما رو ببخشه. بله حتما میبخشه، چرا نبخشه؟ خیلی کسانی بودن که از شما خیلی و از بنده خیلی ممکنه که مثلا بدتر باشن، نمیشه که اصلا ناامید بشه. از اون طرف هم نباید ما مغرور بشیم که پس ما دیگه نه، چه بسا که ما مبغوض خدا باشیم که خبر نداریم. مطلب بعد این که فرمودید که خب چه اشکال داره شما گناهانی که گذشته توبه کنید، الان که فرصت هست. با توبه گناه پاک میشه، با توبه همه گناهان پاک میشه، اما راجب حقوقی به گردن شماست. حق الله در حد توانتون انجام بدید. الان نمازه که نخوندید رو بخونید، روزهایی که نگرفتید رو سعی کنید از خودم قضا کنید، بدهکاری هایی که حق الله گردنتون هست به تناسب و به تدریج انجام بدید. حق الناس اگر حق الناس مالی است، توانشو دارید، خب ادا بکنید. اگه ندارید وصیت کنید که من اینقدر بدهکاری دارم و خودم نتونستم بدم، شاید بازماندگان شما مثلا یه نفر پیدا شد این تبرعا بیاد این بدهی شما رو بپردازه. نبود هم دیگه نبود از رحمت خدا ناامید بود، خداوند حتما اون طرف رو راضیش میکنه. شما دعای روز دوشنبه رو، دعای روز دوشنبه رو با دقت بخونید و توجه معانیش داشته باشید. اگر هم انسان نتونه حق و ناسی رو به هر دلیل ادا بکنه، خدا روز قیامت اون صاحب حق رو راضیش میکنه، میگه بنده ما رو ببخش تا من هم تو رو ببخشم، تا مشکل تو حل کنیم. پس نباید ناامید بود و حالی که دارید حال خوبی است، این حال رو نگه دارید و در حد توانتون عرض کردم انجام بدید و وصیت هم بکنید، هم راجع به حق اللهی که گردنتون هست، نمازها، روزها و چیز دیگه، و همون نسبت به حق الناس. بله، و حق الناس مثلا از جنس غیبت و چیزی از این قبیله و بهشون نرسیده، خب نگران نباشید، فقط استغفار کنید و براشون کار خیر انجام بدید، دعاشون کنید، خدا انشالله میبخشنتون. اگه بهشون رسیده باشه و ناراحت شده باشند و مفسدم نداشته باشه، خب اینجا بر انسان ازشون حلالیت به طلبه هست، وگرنه غالبا حلالیت هم لازم نیست. به هر حال شما وصیت کنید که اگر حقی به گردنتون موند بعد از شما دیگران انجام بدن.
بسیار خوب. آقا سمیع الله سوالشون این بوده، جای محمدی، که کسی که خودش برای پدرش پسر خوبی نبوده، آیا میتونه از خدا درخواست پسر خوب بکنه؟
بله، خب حالا اون که اشتباه کرده و الان پشیمونه که من اشتباه کردم، چرا خدا دیگه بهش پسر خوب نده؟ او پسر خوبی نبوده. خب ما داشتیم کسانی که خودشون خوب نبوده ولی فرزندان خوبی داشتن. یکی از دلایل غیبت امام زمان همینه که اگه این کافر کشته بشه، فرزندان خوبی هم که از نسل این بناس به دنیا بیان، اونم چی میشن؟ از بین
میرن.
چه اشکال داره که انسان خودش بد باشه؟ مخصوصا که اگه پشیمون هم باشه، توبه هم کرده باشه، درصد جبران هم باشه، نسبت به پدر بدی کرده، حالا پدرم از دنیا رفته، الان خوبی میکنه، از حقوق میاد بیرون، الان کارو خوب انجام بده، اون عاقبالین از بین میره. اولا میتونه خوب بشه و ثانیا دعا کنه از خدا بخواد که خدا بهش فرزند خوب بده، خدا هم بهش فرزند خوب خواهد داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. جناب آقای کوثری از نیشابور، سلام علیکم.
سلام علیکم، شبتون بخیر، خسته نباشید.
شب شما هم بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و حاج آقای محمدی.
علیکم السلام.
یکی دو تا سوال داشتم که واقعا برای من خیلی مهم بود. یکی در رابطه با سرنوشت انسان‌ها هستش که نگاه کنید الان به خاطر اشتباهی که حضرت آدم و حوا کردن، تمام ما انسان ها در واقع چوب اشتباه این دو شخص یا این حضرت رو میخوریم، که حالا ما میگیم حضرت هم بودن، یعنی پیامبر هم بودن الان به نحوی، یعنی تمام انسان ها از اول تا آخر تاریخ به خاطر اشتباه این دو فرد، این دو تا انسان باید تحمل کنن کره زمین رو، یعنی در زمین ما در واقع وارد شدیم. این خودش بلاست دیگه، چون با توجه به اینکه انسان ها همه در اصل انسان در بهشت بوده، حالا بعضیا میگن در باقی از بهشت بوده، در خود زمین، حالا هر جا، بالاخره از باقی در بهشت بوده، در بهشت، حالا با بهشت های زمین یا بهشت هایی که واقعی بوده، و به خاطر اشتباهی که این آدم و حوا کردن، ماها دیگه از اول تا آخر انسان ها باید اینو تحمل کنن. یعنی در واقع خداوند سرنوشت تمام این حکیمانه است اصلا که خداوند سرنوشت تمام انسان ها رو به دو نفر گره زدن، سرنوشت همه انسان ها به دو نفر گره خورد. اگر این اتفاق نمی افتاد الان ما همه باید در بهشت می بودیم، حالا یا در بهشت باغ واقعی یا در یک از باغهای بهشتی زمین یا هر جا. این یه سوال دومم اینه که اینم خیلی مهمه، ببخشید. نگاه کنید با توجه به اینکه انسان در اسلام هست، میگن انسان باید کلا در نمازهاش با دقت از کار نماز بخونه و دقت کنه که چی داره میخونه، مفهومشو بفهمه. حالا من همیشه وقت خودم به شخصه به سوره اخلاص میرسم و با خودم میگم مثلا میگیم لم یلد و لم یولد، یعنی میگیم خداوند نه زاده و نه زاییده شده. بعد به عقل وقتی که مراجعه میکنی یعنی به خودم میگم خب همچین چیزی اصلا امکان نداره که چیزی نه زاده و نه زایده شده باشه. این اگر شما این ذکر رو تا آخر عمرت هم که تکرار کنی با توجه به اینکه عقل این ذکر رو نمیفهمه، درک از این نداره، نمیفهمه، یعنی شما هزار بار بگو تا آخر عمرت هم تکرار کن، اصلا متوجه نمیشه که مفهوم این چیه. بنابراین این که من همیشه خودم میگم تو همین قضیه چرا اینا هرچم تکرار کنم برام نامفهومه، یعنی برای عقل چون درک نمیکنه همچی چیزی که کسی وجود داشته باشه که نه از کسی زاییده شده باشه و نه کسی رو زاییده شده به ازای به حساب. برای همین که برای اینه که آدم متوجه نمیشه این مفهوم این آیه رو، میگم هرچم تکرار بشه متوجه نمیشه عقل، برای عقل انسان بی‌معنی و نامفهومه. حالا این چطوری میتونیم اینو جمع کنیم با این که حالا میگن در نماز بعد انسان دقت کنه که چی داره میگه؟ خب عقل که اینو نمیفهمه. حالا شما تا آخر عمرم که اینو تکرار کنید متوجه نمیشه که مفهوم چیه. برای من چه فایده میتونه داشته باشه در ارتقاء فکر و عقل انسان، در رشد معنوی انسان؟ خیلی ممنون، متشکرم
از تماستون جناب آقای کوثری، وقتتون بخیر و خدا نگهدارتون. خیلی ممنونم. خیلی از دست حضرت آدم و حوایشون ناراحت بودن.
ولی از آدم حوا به زمین نیومدن شما نبودیم، ما نبودیم که مثلا بودن ما فرضش فرع این بود که به زمین بیاد، ولی تو باقی مثلا زندگی کنه همون دو نفر بودن تو اون باغ.
یعنی اصلا قرار نبود که انسان باقی
اصلش
بمانه،
اصلش که نبود اونجا، اصلش قرار بود بیاد به زمین. حالا اگه آدم حوا همونجا میموندن 100 سال اونجا میموندن یه فرزند، اون نشأه فرزند نبود. برای اینکه فرزند دار بشن باید چیکار میکردن؟
باید قطعاً میامدن
باید میامدن به زمین، اصلا برای زمین هم خلق شده بودن. این سوال شما اینجوریه که این بچه که اول که از مادر متولد شده بود خب مدرسه نبود، شیر میخورد بازی میکرد، چرا برسه مدرسه؟ این همه دردسر و این درس خوندن و دوز چراغ خوردن اینا برای چی؟ اصلا این بچه باید توی مدرسه بره اگه میخواد به جایی برسه. انسان منهای مدرسه دنیا برادر عزیز جناب آقای کوثری به هیچ جا نمیرسه، بهش خبری نیست، خبر از بهشت از دنیا عبور میکنه. برای اینکه انسان وارد بهشت بشه
بهشت خود
یک راه بیشتر نداره، راهش چیه؟
فقط دنیا،
بیاد دنیا و از دنیا بره تو بهشت. تصورشون اینه که اونا تو بهشت خود بودن.
شبهه اجبار بعضی اینجا مطرح میکنن.
بله اجبار دیگه، اصلا اومدن انسان اجباره بحب. که تردید نیست هرش. تصورشون اینه که آدم و حوا تو بهشت خود بودن، یک فرزنددار هم بودن، همه چند میلیارد انسان هم تا قیامت همه انسان اینا هم تو بهشت بودن، دو، در حالی که نه، اونا تو بهشت دو نفر، بهشت هم نه باقی از باقی دنیا دو نفر بودن، بنا هم نبود اونجا بمونن. خب آدم و حوا خلق شدن هنوز سبک زندگی بلد نیستن، دوست و دشمن رو نمیشناسن، بعد یه مدت اونجا موقت زندگی میکردن تا سبک زندگی یاد بگیرن، بعد بیان زمین برای اینکه این دوره رو طی کنن. کاری که آدم و حوا کردن اونجا مدت رو کوتاه کردن، به کمتر از نصف روز کلکشو کندن تو باغ موندن. ولی اینجا نبود که حالا بخون، اگه اونجا میموندن که دیگه انسان خلیفه خدا نبود. که قرآن فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، قبل از آفرینش انسان ها هنوز انسان خلق نکرده، به فرشته چی میفرماید؟
انی
جاعل فی الارض، آیه 31 که سوره بقره باید باشه، من روی زمین میخوام خلیفه قرار بدم. این زمین دار امتحان انسانه، این زمین مدرسه انسانه، این زمین مزرعه انسان هست، و هر جا که انسان بناست برسه باید از اینجا برسه. پس این که شما گناهان رو بگردن آدم حوا انداختی درست نیست. بعد حالا که انسان اومده، بله آیه دوستان آوردن
سی سوری مبارک بقره،
آره آیه 31 باید باشه،
حالا سی زده تو این آیات
نجا علان فی الارض خلیفه، بله قال و تجربه آیه 30. بله خدمت شما عرض کنم که یک نکته، بنابراین این که بگیم که آدم و حوا باعث شدن که ما به زمین بیایم، ما گرفتار بشیم، ما تو بهش بودیم، تمام این فرضا غلطه، هیچ کدوم از فرضا درست نیست. مطلب بعد این که این تصور که اون جرم یا اون خطا، که البته خطا هم نبود، یه ترک اولایی بود و خدا هم تشریعاً بهشون گفت نزدیک نشید، ولی تکوینن میخواست که هرچی دوتر چیه بیان به زمین که این اتفاق بیفته. تشریعاً گفت نزدیک نشید، ولی تکوینن میخواست که نزدیک بشن و بیان به زمین. این خطا بگیم که منتقل شده به فرزندان آدم، اینم اشتباه است. این حرف مسیحی هست. اونا میگن که خطای آدم و حوا به فرزندانش هم منتقل شده، بنابراین هر کس متولد میشه خطاکار متولد میشه، مجرم بالفطره، بزهکار مادرزاده. اینو ما قبول نداریم، خلاف قرآن هست، خلاف فرمایش پیامبر است. فرمود کل مولودن یولد علی الفطره. ما معتقدیم همه انسان ها پاک به دنیا میان، انسان ها وقتی به دنیا میان همه پاکن، هیچ خطایی در وجودشون نیست. بعدها هستن که حالا خودشون یا دیگران یا محیط اینها رو راهشون رو کج میکنه. فرمایش پیامبر که من خوندم فرمود کل مولودن یولد علی الفطره حتی ان ابواه یحودانه او ینصرانه او یمجسانه. قرآن فرماید که فاق وجهه که
دین
حنیف ها فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرتی که همه مردم بر اون فطرت مفطور شدن. بنابراین اینکه انسان فطرتا بد بوده نه خیر، همه انسان ها فطرتا خوبن، پدر مادر آدم و حوا هم خوب بودن و اینها تو شما اشاره کردی آدم پیغمبر خدا بود، پیغمبر خدا که نمیتونه گناه کنه، گناهی نکردن. اون خطا هم یک ترک اولا بود، یک نهی از کنم که ارشادی رو، اونم به مصلحتی که بیان به زمین مرتکب شدن، اومدن به زمین و بعد هم اینجا جبران کردن و بعد هم مقام نبوت رسید حضرت آدم و فرزندانش پیامبر شدن تا امروز. بنابراین اون فرضی که شما مطرح کردید شما درست نبود. درست نبود. سوال دوم چی بود که وقت خود
بحث لم یلد و لم یولد،
اینم شما بد معنا میکنید، اینکه امکان نداره که چیزی باشه زایده نشده باشه، اینم درست نیست. جبرئیل رو کی زاییده؟ پدر مادر جبرئیل کی هست؟ پدر مادر داره جبرئیل؟ حضرت آدم که پدر مادر نداشت نبوده، کی زاییده حضرت آدم رو؟ یعنی بحث ماست، خودشون سال مطرح کردن. آدم و حوا رو کی زاییده؟ کسی نزاییده که، خودشون رو خدا خلقشون کرده. این فرمش ما مثل این مونه که بگیم که همه چیز هر جا که شوری هست حتما عرض کنم که بهش نمک زدیم. خب نداره نمک چطور؟ نمک رو بهش نمک زدیم که شور شده؟
شوری خود نمک از کجاست؟
شوری نمک از کجاست؟ ما نمک رو با نمک شورش کردیم؟ چربی روغن از کجاست؟ که بگیم حتما باید زایده باشه؟ کی گفت حتما باید زایده باشه؟
حتما باید علتی داشته باشه؟ اینجوری نیست.
نه خیر، اون چی باید علت داشته باشه؟ اونی که نبوده باید علت داشته باشه. من و شما نبودیم، نیاز به علت داریم. تازه پدر و مادرم علت ما نیستن، نه معداتن، علت خود خداست. بنابراین خدایی که همیشه بوده، این لم یلد و لم یولد ما به فارسی میگیم که نزاییده و زاییده نشده، ولی حقیقت اینه که خدا از چیزی جدا نشده، چیزی هم از خدا جدا نمیشه. چیزی از خدا کنده نمیشه، خدا هم از جای کنده
نشده.
نه اینکه بگیم حتما خدا نزاییده نزاییده. تازه اینکه شما گفتید که ما قبول نداریم چیزی نزاییده، چرا قبول ندارید؟ خیلی از چیزها ما داریم که مجردات رو کی زاییده؟ دو سال چهار سال رو کی زاییده؟ یعنی کسی اینکه نه اینا همیشه بودن، همه جا هستن، همیشه هم هستن، کسی هم نزاییدشون. که ببین دو تا چهار تا پدرش مثلا فرض کنید که مثلث، مادرش هم مربع، این تا با هم ازدواج کردن شده چی؟
مثلا
دو تا چهار تا. نه خیلی دو تا چهار تا هست، نه زمان داره نه مکان داره، چه آدم باشه چه نباشه دو تا چهار تا است. چه ما فکر داشته باشیم چه نداشته باشیم دو تا چیه؟
چهار
تا است. که ببین همه چیز حتما باید پدر و مادر داشته باشن، این حرف عجیبی است. حالا شما باید بیشتر به تفسیر مراجعه بفرمایید، تفسیر این لم یلد و لم یولد رو مخصوصا با روایات با دقت مطالعه کنید، تا انقدر خودتون اذیت نکنید که من هر وقت اینها رو میخونم عقل قبول کدوم عقل قبول نمیکنه؟ کدوم چطور عقل قبول نمیکنه؟ عقلا بالاتر از همه، عقلا که پیامبران و ائمه باشن قبول کردن و فهمیدن و توضیح دادن، روایت های فراوانی درباره این سوره گفته شده. بنابراین باید مطالعات رو بیشتر کرد فقط.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، وقت نداریم، عذرخواهی می‌کنم که وسط کلام شما هم اومدم. سپاسگزارم از حضورتون، ان شاءالله که همیشه سالم و صحیح باشید، از حضورتون استفاده بکنید. تو ماه مبارک رمضان هم من به جای همه بینندگان و دوستانی جرز میکنم که التماس دعا داریم
از شما. من هم التماس دعا دارم از همه دوستان و عزیز بیننده، حتما ما رو دعا کنن که به شدت محتاج دعاییم.
متشکرم از شما، خیلی ممنونم. از شما بینندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما رو همراهی فرمودید و در خدمتتون بودیم. خدا رو شاکریم. هر جایی که هستید خوب و خوش و سلامت و پرروزی باشید. همه همدیگر رو دعا کنیم. التماس دعا. خدا نگهدار همه شما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.